خب حالا که به مسئله آموزش رسیدیم، ببینیم که چه چیزهایی رو باید یاد بگیریم. اولین چیز اینه که اصلا زندگی رو ترجمهش کنیم، ببینیم زندگی چیه. خیلی ها زندگی رو میدان تاخت و تاز امیال خودشون کردن. بزا مثلا یه آقایی که دلش میخواد با یه رفیقی را بره، میگه من دوست دارم با این را برم. آقا تشریف بیاری، را رفتن شما با این رفیق یعنی از دست دادن حیثیت خانوادگی. باش آقا تشریف بیاری، را رفتن با این رفیق یعنی از دست دادن پایه‌های ایمان و اعتقادی شما. باش آقا گرفتن این رفیق یعنی شکستن حرمت خانواده. باش یعنی اذیت و آزار روانی زن و فرزند. باش آقا این سیگاری که میکشی، این کوفتی که میخوای مصرف کنی، این همه آرزه روانی و جسمی برای آدم ها میذاره. آقا اومده با بچه‌ش تنگی نفس داره، میگن این تنگی نفس مال سیگار شما، قطع کن. میرن بیرون میکشن. گفتم دوده رو و تنگی نفس رو حل میکنی، تنگی روح و روان رو چکار میکنی؟ میدونی؟ یعنی زندگی رو جایی ندیدن که بیاد آدم امتحانش رو پس بده، ببینه خودش چی جوری آدمی هست، چند مرد حلاجه. یه میدانی گرفته برای اینکه خودش دنبال امیال خودش را بیفته، هر نتیجه و آرزه که داره داشته باشه. آقا تشریف بیارید، پدر محترم، این نحوه پوشش شما که تو کوچه هم وای میستی باعث میشه روی ازدواج دختر و پسر اثر سوء میذاره. دیگه میگید حالا من باید تو این سنم را بیفتم خودم رو کنترل کنم؟ آقا تشریف به این دادی که شما تو کوچه و همسایه میدن، این بددهنی که شما دارید که پیچیده تو این محله که فلانی بددهن هست، این داره رو سرنوشت همه خانواده اثر سوء میداره، براش اهمیتی نداره. اگر اهمیت میداشت همه یاد میگرفتیم. اون پدر یاد میگرفت داد من چه آرزه ای داره و اون نوجوان یاد میگیره که یک رفیق نامناسبی که میگیره، تو این رفیق نامناسب پدر شریکه، مادر شریکه، یعنی حیثیت اینها، آرامش اینها، امنیت اینها، سلامت اینها، همه چی تو شریکه. نوجوان مادر رو برداشته آورده به مکتب، وقتی با مادر صحبت میکنن میگن تو دوست داری این مادر خوب بشه؟ میگه بله. میگن باید رفیق تو بذاری کنار. اون ناامنی که از رفیق تو برای این مادر شکل گرفته، روان این مادر رو فشرده کرده، داره اذیتت میکنه. اگه دنبال سلامت اینو بذاره، بدونی زندگی جایی نیست که ما بیایم هر چی خواستیم برداریم ببریم. اتفاقا میدانی است برای اینکه آدم‌ها اندازه‌های وجودی خودشون رو نشان بدن، مثل هر میدان دیگه. در یه میدان جنگ آدم ها میگن که در حد کی هستن، یه رزمنده ایثارگر فداکار شجاع. یه تشنگی تو کربلا میفته، آدم ها امتحانشون رو پس میدن. عباس به مقام صفایی میرسد، میبینید اینجا هیچ کس ناله نمی کنن. حتی طفل ها مراقب هستن مبادا برای تأمین عطششون کسی آسیب ببینن. وقتی شنیدن عمورفته اومدن که ما که آب نخواسته بودیم، مگه ما شکایت آب کردیم؟ دقت میکنید، یه آتش میفته، یه گرسنگی میفته، یه جنگ میفته تو این ملت، 8 سال دفاع مقدس، امتحانا پس داده شد. یکی شد پدر شهید، یکی شد شهید، یکی شد جانباز، یکی شد آزاده، یکی هم شد اون محتکر بدبختی که این میدان جبهه و جنگ و فرصتی دید برای اینکه جیبهای گشاد خودش رو پر کنه. همه چیز میدان عمل آدمه و اندازه های وجودی انسان تو این میدان ها پیدا می شود. ببینیم چی چه کار است. قرآن میگه ما این امتحان ها رو گذاشتیم تا اندازه های وجودی آدم ها معلوم بشه. ببینیم چی چه کار است. چی چقدر می ارزن. و وقتی میخوایم موز بدیم درست موز داده باشیم. دقت میکنید عزیز من، این خانوم میدان عمله، این آقا میدان عمله، این فرزند میدان عمله، زندگی همه جزئیاتش میدان عمله. اینجوری نیست ما بریم توش بخوایم هر کاری بکنیم. این تعریف از زندگی رو باید یاد بگیریم که زندگی جایی برای گذاشت‌ها نه محلی برای برداشت‌ها. یعنی چی؟ اونایی که اومدن جوانی کامل تو این زندگی میخواد انس بگیره، ها انس رو نذاری چیزی گیرت نمیاد. اومده میخواد اعتماد پیدا کنه، میگه آقا خانم من به من اعتماد نداره. میگم خب تو چه کار میکنی؟ میگه خب من دوست ندارم این بپرسه، منم ازش مخفی میکنم، ناگهانی قید میشم. تو ناگهانی قید میشی، بعد میخوای اعتمادم درست بشه؟ اعتماد تو بعد میگذاشتی. بگید بابا ولم کنه، چرا اینقدر به من چسبیده، آزادم نمیداره، میخوام برم بیرون، میخوام مراقب من باشه، اینقدر چرا به من چسبیدن؟ میگم تو امنیت رو دادی که بهت نچسبیده باشه. چی دادی که میخوای راهات کنم؟ اومده فقط بگیرن؟ نه، زندگی جای گذاشتن ها. اونایی که میذارن بیشترین بردها رو میبرن. یه زوج اومدن ابتدای زندگیشونه توی مطلب برای مصاوره، به آقا میگم خب چرا اومدن برای طلاق، میگم شما چرا ناراحتی، چرا میخوای این زندگی رو قطع کنی و ببری؟ میگه خانمی که آدم پذیرایی نمی کنه به چه درد میخوای؟ خانم شما چرا پذیرایی نمی کنی؟ اون ساده به من یک محبت به من نشون داده که پذیراییش کنم؟ بین هر تا اومدن بردارن، این اومده اونت برداره، اون اومده پذیرایی برداره، بعد گیرشون نیومده چسبیدن به هم دیگه. گفتم آقا زندگی تشکیل دادی حالت چطوره؟ گفت خرابه. گفتم چطور؟ گفت میدونید من خیلی آدم باستخابت و دست و دلبازیم، متاسفانه این خانوم ما خسیف در اومده، همچین زده شدم. گفتم ای چقدر خوب. گفت شما شوخی میکنید، مسخره میکنید؟ گفتم نه. ازت سوال میکنم یه جایی فقر داشته باشیم بعد با چی پرش کنیم؟ گفت با ثروت. گفتم ای پس ناداری رو با دارایی پر میکنن دیگه. این خانم از سخاوت ناداره، آقای سخاوت من لطفا اینو پر کن. و بهش گفتم آدمی که نمیتواند از سخاوتش ببخشه، از همه اون بخششاش باید بیاد کنار، اصلا سخی نیست. اگه تو بلد بودی اول از این سخاوتت میبخشیدی. به این خانم یاد میدادی سخاوت خیلی شیرینه. اگر تو آمده بودی تو این سخاوت بذاری، الان اینم به مقام سخاوت رسیده بود. اما تو آمده بودی از این سخاوت بگیر، ببینی این سخاوت نشون میده، دیده بودی نه نشون نمیده، بعدت اومد میخواید. زندگی مثل یه حساب مشترک بانکیه. وقتی شما میرین توی یک بانکی دو نفر حساب مشترک باز میکنی، بانک به شما دست چک میده. آدم ناشی اونی که سریع چک بکشه، 200,000 تومان محبت و علاقه، از کدوم حساب میخواییم برداریم؟ آقا چقدر تو این حساب واریز کردی که میخوای چک بکشی؟ آدم عاقل نمیاد این کار بکنه، میاد اول دست چکشو میبنده، میذاره تو جیبه، میگه من باید این توش سرمایه وارد کنم. حتی وای نمیشه رقابت کنه، بگه خب من 5,000,000 ریختم، اونم باید 5,000,000 بریزه. نه، میدونه اگر حتی این 2,000,000 بریزه، اون وقت چون حساب مشترکه این 7,000,000 داره. یعنی عزیز من اون محبتی که به خانمت میکنی میشه سرمایه خودت، و بعد تو خوب پذیرایی میسی. آقا اون یه چشمی که به این فرزنده میدی، بعد این میشه جوان دم دست خودت، نه بلای جونه، نه عذاب سره، میشه جوان دم دسته. با جوان هر جوری دلش میخواد برخورد میکنه، بهش توهین میکنه، تحقیرش میکنه، اونو خوب پایمال و لگدکوبش میکنه، بعدم میگه بی اجازه من کجا رفتی؟ چند تا ارادت و محبت تو دل این گذاشتی که از اینجا آقا جون میخواد؟ بعد میرفتیم میذاشتیم. اونهایی میتونن برداشت های سنگین و زیاد رو بکنن که به خصوص اول زندگی ها، اونایی که اول زندگیشونه، قشنگ دست چکره اصلا بدارن تو جیبشون کامل، بگن باید هی هرچی گیر آوردیم بریم. آقا من کار ندارم، مادر خانوم من میخواد به من اعتنا بکنه یا نه، من رفتم اینجا چیکار کنم که آنچنان محبت ببارم به سر اینا؟ و روان آدم طوریه که وقتی که به سمتش دادن میخواد بگه منم کم نیستم، اگه تو اینقدر مهربانی من مهربانترم. این حب ذات باعث میشه که فرد بیفته توی یک رقابت صحیح. ولی وقتی وایستادی برداری هیچی گیرت نمیاد، حتی اگر چیزی رو بدن با میل ندادن، یعنی خانومی ظرف غذاها رو میداره دو بسپرد میگه بخوره دیگه، اینه با الهیشه بیاد بخوره به من به چسبه جلوش نمیداره، میگه اگه ندیش صداش در میاد. یعنی برای نگرانی یک کاری داره این کار میکنه، میل برای انجامش ندارد، حساب مسترد. اینو باید فهمید. نکته دومی که باید بفهمید، وقتی میگیم زندگی مشترک، اسمشو گذاشتیم زندگی مشترک دیگه. خیلی از آدما علارغمی که اسمش مشترکه دارن خصوصی زندگی میکنن، هر جور دلشون میخواد. اسم زندگی مشترکه، یعنی مشترک یعنی این که همه تو این زندگی شریکن، خانوم شریکه، بچه ها شریکن، حتی نسل دوم این زندگی شریکه، مادر خانوم هم شریکه، پدر خانوم هم شریکه، برادرها شریکن. خواست من یه جوری باید پیش برم که سهم همه رو بدم، نه میگه من اینجوری میخوام، بعدشون میاد چه بیاد، خودشون اومده که اومده، من کار ندارم. همینی که هست، اینی که میگه همینی که هست داره داد میدنه، میگه من زندگی مشترک را بلد نیستم. چون وقتی از مشترک حرف میزنی، مشترک یعنی این که آدم ها توش سهم دارن، یعنی وقتی میخواییم پدر، مادر، همسر، وقتی میخواییم یک رفتاری رو، یه تصمیمی رو، یه اقدامی رو برای زندگیمون بگیریم، بعد بفهمیم سهم اون آدمای دیگه تو این انتصابی ما چیه. مادری که میخوای مهمانی بدی، سهم فرزندارو تو این مهمانی در نظر گرفتی؟ میخواد بره خونه مادرش، دست بچه کوچیکش میگیره میگه اگه خونه مامان بزرگ از جا تکون بخوری، من میدونم تو. و مادر اونجا برای تو انس، خاطرت، عاطفت، دیدار مادرت، صحبتت، نشاط روحت، برای این بچه چیه؟ حبس، زندان، یه گوشه بشینه فکرونم. سهم این کو. خانم شما را میفتی میری خونه مادره، سهم آقا کو؟ ور میداره میبره، بعد یادی میگه تو چیه نشستی؟ میمگه چه کار کن؟ خب آره برای شما این همه چیزه، آیا یه چیزی هم برای این در نظر گرفتی؟ که تا وقتی دفعه دوم میگیم بریم خونه مادرم، اینم به نظرش برسه از اون خونه مادریشون یه چیزی هم سهم این میشه؟ این سهما گامی کمتره، مثل وقتی که یک خانوم میره خونه مادرش، سهم آقا از اون زندگی، از اون دیدار کمه، برای خانوم اون هست، خاطراتش هست، همه چیز هست، برای آقا یک احترام بزرگتر هست، درست؟ گاهی سهم بیشتره، مثل وقتی که میریم خونه مادر آقا،
اینجا باز برای آقا خاطرات و عاطفت و رسیدگی تو اینها هست.
گاهی هم سهم مساویه، مثل یک سفر و مهمانی که میری از یک طرف یک جایی دعوت شد. منم رفتم استفاده میکردم این خانه اومده استفاده. ولی عموم آدم ها تو تکریماتون اینجوری هست، به طرف شریک زندگی هیچ سهمی نمیدن، همونی هم که خودشون هست. آقا سر زور یهو میبینه مهمون آورده، خانمه میگه که چیه، میگه بودو بودو یک چیزی درست کن. خب میگه من برای خودمون یه مقدار سوپ گذاشته بودم. نه بنیش بکن. آقا برای شما دوست رفیق همکار میخوای پذیرایی کنی، عزت احترام بزرگیه، برای خانم که شد آشپزیش و بدو بدوش و حرسش و قدسش و دور از هم فرموندنش و سهم این کور. یاد میگرفتیم که ما وقتی میخوایم یه تصمیم تو زندگی بگیریم، چون زندگی اسمش مشترکه، حتی تو پوشش توی پدر باید سهم این بچه رو بدیم، سهم عزت این نوجوان رو بدیم. اومده به من نوجوان گریه میکنه میگه تو رو خدا یه جوری به بابای من یه جوری هم که ناراحت نشن زنگ بزنید بگید که با زیر شلواری نیان در مغازاتون بیستن، ما یه مغازایی داریم در خونمون، این بابای من با زیر شلواری، من دوستان میان آبرو دارم. با پدر میخوای صحبت کنه میگه دیگه بی حیاییش به اینجا رسیده که برای منم تکلیف تعیین میکنن. آره عزیزم، تو همون پوشش مناسب شما هم این بچه شریکه، هم اون همسر شریکه، افراد دونه دونه شون شریک، سهمشون رو دادی. وقتی سهمشون رو ندی بعد اعتماد میخوای سهمتو نمیدن، ادب میخوای سهمتو نمیدن، پذیرایی میخوای سهمتو نمیدن، حتی احساس رقابت پیدا میکنن. میگن به بچه میگه که برو بابا سلام کن، میگه اون وقتی که من میگم شلوار بپوشی میپوشه که من سلام کنم. یعنی سهم ادب و احترام والدین رو نمیدهد. گاهی از اینم بدتریم، سهمی که نمیدیم هیچی، یک چیزی هم از سهم آدم ها میکنیم. شوهره رو برمیداره میبره خونه مامانش خانم، بعد به مادره میگه مامان یه چیزی به این شوهر من بگو، من که خسته شدم دیگه از ذاتش، اصلا زندگی کردن بلده، اینقدر اذیتم کرده. بعدا میگه چرا هر وقت صحبت خونه مامانم میشه تو بدت میاد نمیخوای بیاد؟ آباه رو تحت فشار روحی قرارش میده، آبروش رو میبره، تحقیرش میکنه، بعد هم میگه بریم خونه مامانم. کو سهمش؟ زندگی مشترک اسمش، مشترک. خب یه مقدار بریم در روحی شناسی مرد و زن ببینیم چه خبره. این مطالبی که میخوام راجع به بنیانهای روانی مرد و زن بگم قرارداد الهیه، یعنی آدمها به فرهنگشون، به نژادشون، به اعتقادشون، به سایر فاکتورهاشون، ملیتشون، جغرافیاشون ربطی نداره. به حکم این که مردن این توشون هست، به حکم این که خانومن این توشون هست، بنیان روانیشون رو میخوام دست بدم. هر وجودی یه اسکلتی دارد. اگه شما بخواین که قلب و احشای دیگه بدن، چشمش، گوشش، ریش، قلبش سر جاش بمونه، باید روی این اسکلت سوار باشه. اگه اسکلت رو از بدن بگیرین، قلبه هر روز زمین
افتاده، ریه هست نمیدنه، رو زمین افتاده، باید رو اسکلت سوار بشه.
اگه میخواییم قلب محبت مرد و زن به طبه، باید رو این اسکلتش بذاریم.
میخواییم این اسکلت شخصیتی مرد و زن رو بگیم.
میتونید بگید اسکلت شخصیتی مرد چیه؟
خانوما میتونن بگن
بنیان روانی مرد بر چه چیز استوار است؟ بله؟ غرورشون؟ خب دروغ؟ غرور؟ بله گفتم.
نه نه
ببینید اینه خیلی همه چشما اینجا میخواید مردم درست با ما زندگی کنن، بعد اینه تو مرد خیلی حفظش کنید. این اسکلت شخصیتی مرده. اقتدا، خداوند مرد رو بر پایه اقتدار آفرید. دقت بکنید فاکتورهای جسمی و روانی که داده، یعنی اون اندازه های لوازم جسمی روانی که داده در جسم مرد، پوستش کلو، عضلات ترحک، استخوان بندی محکم، صدا بم، ساخته شده برای اقتدار. درست؟ در حالی که در قانون اینجور نیست. در قانون پوست نازک، عضلات کم حجم با چربی بیشتری بدن آموخته، استخوان بندی ظریف و نازک و صدا ظریف، برای اقتدار نیافرید. دقت فرمودید؟ اصلا چند تا نکته رو همینجا بگم. یکی این که گاهی دیدید مثلا آقا جلو میفته، خانومه این میگه یواشتر منم برسم، گاهی به نظرش توی آقای مثلا نمیخواد با این راه برداره، جلو جلو راه میره یا میخواد اینو اذیت کنه، یا گاهی آقای میگه چقدر یواش میای بدو دیگه. اینا غافلن از این که بابا اصلا بنیان عضلانی و اسکلتی مرد و زن طوریه که اگر من بخواد عادی راه بره از خانوم جلو میفته. اگه میبینید آقا داره شونه به شونه خانوم راه میره، داره خرامان خرامان راه میره، از سرعتش گرفته.
یا مثلا آقا میخواد با آقا تعارف کنه، میخواییم بگیم آقا بفرم، میگه مچ آقا رو چسبیده، آقا میگه خواهش، اصلا نمیدانم میچسه ببره.
شما مچ های خانوم بگی اینجوری بکش خانوم شد، میگه وای شکستی چکا میکنی.
آقا اصلا برای تعارفش هم از اقتدار استفاده میکنه، که اگر خانم نگاه کنه گاهی میبینه اینا دارن با هم دعوا میکنن. یا مرد داره صحبت میکنه اصلا صداش محکمه، خانم میگه حالا چرا شما ناراحت شدی؟ میگه ناراحت نشدم، مگه نپرسیدی؟ دارم جوابتو میدم. میگه نه شما عصبانی هستی. عصبانی نیستم، تو داری عصبانی میکنی. راست میگه، اصلا صدای کلوفته برمه. این وقتی داره حرف میزنه اصلا صداش بلنده. لذا وقتی هم میخواد بزن حسن حسن بشی، گاهی خانم به نظر میگه با بچه اینجوری صحبت نکن. آقا نه، اصلا این صدای کلوفته. یه اگه بخواد بگه حسن عزیزم بشینید، اصلا جور در نمیاد.
اقتدار این بنیانهای جسمی بود، اما روانی تو ببینید، جرأت و جسارت، شدت، سرعت، تندی. یه بار دیگه میگم، در جسم چی بود؟ پوست کلوفت، عضلات ترحک، استخوان بندی محکم، صدا بم، برای اقتدار آفریده. در روانش هم اندازه های اقتدار رو گذاشته، جرأت و جسارت، شدت، سرعت،
و تندی. دقت کردی؟ باز در برابرش به خانو ظرافت و نازکی، سستی، کندی و لطافت. نداشت به اونجا زخیم.
برای همینه که وقتی تو اسلام اومده خانوم را از اعمالی مثل قضاوت محرومش کرده، بهش لطف کرده، نخواسته این نرمی و نازکی روح زن رو بندازه وسط این سختی و زمختی امور قضاوت که با جرم و جنایت و جانی و حکم و فرمان و زندان و اعدام. و که اگر یه خانمی روی یک اصول مدون و صحیح و عادلانه هم حکم اعدامی رو برای یه نفر صادر کنه، تا آخر عمرش خواب راحت نداره. یعنی مرد زن بچهش چه کار میکنه؟
آرامتش رو از دست میده.
برای همینه که وقتی اومد نبی گرامی اسلام گفت کار خانه برای فاطمه، کار بیرون برای علی.
بعضی از آقایون از این ترجمه بد پیدا کردن، گفتن زن تو خونه مرد تو بیرون. اصلا همچین ترجمه ای ندارم. کار خانه برای فاطمه، کار بیرون برای علی. کار بیرون استحکار داره، برخورد داره، شدت داره، سختی داره، فشار داره، اون مال اقتدار مرده. کار منزل یه محیط آرامیه با یک رفتارهای نازک و ظریفی، این مال زن.
لذا بعضی از مشاغل اصلا روان زن رو خراب میکنه. بعضی از فعالیت ها و ورزش ها روان زن رو خراب میکنه،
چون اینا آثار دارن. شما دیدید مثلا راننده تریلی به خاطر این که داره مثلا کامیون تریلی رو اصلا قیافه یه جوریه، درست؟ چارشانه، گاهی سبیل ها پس و پن، درست؟ صدا هم خیلی کلوف، باز این مردان کلوفتر در میاد. این هم کشش این گونه مردها رو به این مشاغل نشون میده، هم رابطه اون مشاغل رو با این روحیه نشون میده. بعد ما متاسفانه گاهی حتی تو صدا سیما ما نشون میدیم خانوم مثلا کامیون را میبرد دیگه. این از اون اشتباه هست. خب بگذاریم.
پس باید وقتی که امورات انتخاب میکنیم، لذا آقا وقتی میخوای یک امر رو به خانوم بگی تو برو انجام بده، این اصلا به خانومه میگه برو به همسایه بگو بیخود کردین، این اصلا کار این زن نیست. اینو اگه فرستادی برای این کار ولو که بره بتونه به همسایه دعوا هم بکنه، روانش رو خراب کردی، اون نرمی و لطافت اینو گرفتی. خب میخواستی دو تا دشتام هم تو بهش بدی، بی خود کرده اومده اینجا. اگه گیرم این بتونم بره این کار رو بکنه، بلگو نه خانم شما بفرمایید بنشینید. امورات تو هم با سختی میخواد، اصلا با این لطافت و ظرافت جور در نمیاد. خب پس دیدیم که اقتدار در مرد با این علائم جسمانی و روانی که گفتیم ثبت شده الهی. اکنون که به این ترتیب است بپرسیم اقتدار خدا برای چی داده؟ آها دیدید خانوم گفتید غرور. عموم خانوم ها معتقدن که آقایون بر پایه غرور هست. علتش این نیست که مرد از غرور خوشش می آید، نه که آقایون ترجمه بدی را از این اقتدار پیدا کردن. اقتدار برای چیه؟ این ستون زخیم رو با بتون آرمه اینجا برای چی زدن؟ برای اینکه روش بار بذارن. هر جا یه پایه سنگینی زدن، زخیمی زدن، مقتدری زدن، مال اینه که روش بار بذارن. آقا اقتدار رو به مرد دادن که اون نرمی و سستی زن و اون تفلی و خردی کودکان رو بذارن رو دوش مرد. آقایون میدونید چه کار چجوری ترجمهش میکنن؟ اینو به این شکل میبینن، چون به نظرش میرسه زور داره، مقتدره،
قدرت داره اینو به صورت فشار بر خانه و خانواده میذاره، زن و بچه رو گذاشته زیر پاش، هر کار دلش میخواد میکنه. عجب، اصلا راه رو چپ رفتی.
اول فضل عباس علیه السلام از چی مقتدر کربلاست؟ ما گاهی چیزا رو بد ترجمه میکنیم. وقتی میخوایم عباس رو مقتدر نشون بدیم، وجود مبارکش رو چارشانه میکشیم، رشید میکشیم. بعد گاهی مثلا تو بعضی از اخبار نوشت که وقتی بر اسب مینشست، زانوانش از بناگوش اسب رد میشد. نه خیر، اقتدار عباس مال هیکل و درشتی بدنش نیست، اقتدار عباس مال اینه تنهایی حسین رو میشه به عباس تکیه داد، بی‌پناهی خانم‌های حرم رو میشه به عباس تکیه داد، تشنگی طفلان میان خیمه رو میشه به عباس تکیه داد. یعنی اینجا یه وجود مقتدری هست، هر چی نیازه میشه به دوش این گذاشت. این میکشه اقتدار واقعی. یعنی آبا باید این نیازهای این تسلو این خانوم رو رو اقتدار تو تکیه میدادند و میدیدید، نه شما باید برای یک چایی، برای یک قضایت، برای یک قلمی که میخوای، برای یک جورابی که پیدا نمی کنی، این چهار ستون این خانه رو میلردونی که این جورابای من کجاست، چند آزاد بزنم. اقتدار رو اصلا گذاشتن، محکمی رو گذاشتن که تکیه باشد، تکیه گاه باشد.
میگه آقا این آیه که میگه الرجال قوامون علی النساء این چیه؟ بعدم گفتم خب خودتون چه ترجمه میکنید؟ میگه یعنی که خانوما باید تحت امر آقایون باشن. گفتیم عجب، قرآنم مفسر قرآنم شدی، تفسیر قرآن رو مفسر قرآن میکنه. میریم سراغ علامه طباطبایی رحمت الله علیه، مفسر بزرگ قرآن با 110 جلد تفسیر المیزان. آقا شما بفرمایید الرجال قوامون علی النساء یعنی چی؟ میگه عرب وقتی یک نخال تر و تازه‌ای دارد که نمیتونه بار خودش رو تحمل کنه، این نازکه، نرمه، سسته، میاد یه چوب سفت و سخت رو حائل میکنه زیر این نخال میذاره، چون این محکمه، این مقتدر. بعد به این میگه قوام، الرجال قوامون علی النساء. آقا محکمی رو داد به شما که این نرمی و نازکی رو تکیه بده به شما.
بعد آقا اومده با خانوم، میبینن از این مسئله شاکی هست، به خانوم میگن به نظر میرسه روان شما درگیر یه مسئله باشه. میگه بله هست. میگم که خب اونو به آقا گفتید؟ میگه نه. میگم چرا؟ میگه ازش میترسم،
ازش میترسم. میگم یه چیزه، یعنی چند سال این مسئله روح شما رو داره اذیت میکنه؟ میگه 20 ساله از اول زندگیم، یه حرفی 20 ساله رو دلته، نمیتونی به این آدم بگی ازش میترسم؟ عجب چکیه کار، عجب اقتدار.
دختر خانم اومده میگه برای من تو مسیر مدرسه‌ام یه آقایی مزاحمت ایجاد کرده، میاد و میخواد به من تعرض کنه. گفتم خب آقا جون چی میگن؟ گفت بابام خبر نداره. گفتم این معمولا اینجور مواقع درستش اینه که بابا رو در جریان بذاری، چرا به پدرت نگفتی؟ میگه اگه به پدرم بگم یا راه میفته میره اون آقا رو میخواد بکشه، یا به من باید گفت هر چی هست زیر سر توی، چرا دنبال من راه نمیافتن؟ یا هم که خواهد گفت اصلا لازم نکرده مدرسه بری، حالا که خطر داره اصلا مدرسه نمیخواد، چون نمیتونم، میترسم بهش بگم، از واکنشش میترسم.
از این بسر جوانه میگه من در تهران و جماران مقتدرترین مرد جهان را دیدم، مردی که دو قدرت بزرگ، دو استکبار بزرگ شرق و غرب ازش میترسیدن.
میخواد اقتدار رو تعریف کنه، در حالی که یه بچه خردسالی وقتی ما با امام نشسته بودیم جلسه داشتیم، بی هیچ واهمه‌ای در واکر اومد از قندون قندی که جلوی ما بود یه قند برداشت همونجا زیر دندونش گذاشت جوید و خنده امام رو هم پشت سر خودش برد. بی هیچ واهمه‌ای حتی اون قنده رو میترسید تو آشپزخونه کنار مامانش بخوره، میبینه کنار خمینی میشه خورد. مقتدرترین اقتدار میبینی؟
این علی که معاویه از مالکش اینقدر میترسید.
چون خونه اون یتیم چهار دست و پا کرده، بچه های یتیم رو دوشش گذاشته، صدای گوسفند در آورده، بعبع میکنه، دور و اتاق میگرده تا اینا بخندن. جان به فدای این اقتدار
میشه. به رهبر این جامعه حضرت امام چند تا بچه دبستانی اون مدرسه نامه بنویسن بگن میخواستیم نصیحتت کنیم، و امام بنویسه عزیزانم کاش نصیحتتان را کرده بودید. همه ما محتاج نصیحت. اقتدار، اقتدار امام به چی بود؟ به این که دستور میداد و ما را هی فرمان میداد؟ نخیر، او که میگفت من طلبه بیش نیستم، من را خدمتگزار بخوانید بهتر از تا رهبر بگویید، من به یکایک شما عشق می‌ورزم. برای همین بود که مقتدرانه هم بر امورات ما احاطه داشت و هم بر قلب و نفس و روح ما خیمه زده بود.
اقتدار، آقا میخوای اقتدار یاد بگیری؟ اینم اول، اینم اول. اگه میبینید تا تو خونه میذارید به قول خودت حساب میبرن، بدون باختی، اقتداره رو از دست دادی. درست؟ خب پس اقتدار گفتیم ترجمه اصلیش اینه که سایه و تکیه میشود به علت این امکانی که داره، ولی متاسفانه بعضی از آقایون این رو ترجمه به سلطه میکنن. اگر اقتدار ازش بوی سلطه اومد، حتی این طفل کوچکم باهش در میفته. محبت رو هم با سلطه نمیشود داد. اگر من الان دست یه نفر رو بگیرم بگم امشب باید بیاییم خونه ما، آقا اجازه بدید ما با دوستان برای زیارت قرار گذاریم، نمیداد باید بیای خونه ما. آخرش هم که بیاد ازش پذیرایی کنیم که این دیگه چه جور آدمی بود، شاکی میشه. با اینکه بهش لطف کردم، اما چون با سلطه بهش لطف کردم، از اون لطف فهمی نمیبرد. آقا اون نمازی که با سلطه میدی، اون درسی که با سلطه میدی، اون ادبی که با سلطه میدی. بچه اومده بود گفته یه خطایی کرد، مامانه گفته بود برو بابا بگو ببخشین که بریم بیرون. اومده بود گفته بود بابا ببخشین. چی؟ ببخش. دیگه به دردم نمیخواد. اون موقع میخواستم، میخواد بگه ما اینی، در حالی که اگه یه پدر مقتدری بود میگفت که بیا بابا میدونم که برای سخته، منم نمیخوام تو بگی عذر میخوام، ولی احساس میکنم که الان از کار پشیمانی. همینطوره. خب پس بریم. میدونی؟ اما بگیم از خانوم ها که چه میکنن با این اقتدار مرد. وای وای، خانوم ها افتادن بدون این اقتداره، ترجمهش میکنن به غرور، میخوان اینو بشکننه. فقط درگیر با اقتدار مردن، از همون اول یه کارایی میکنن که اقتدار رو در مرد میخواد ضعیف کنه یا بشکنه، و مرد شروع میکنه به جنگیدن و مبارزه کردن. مردی که عشقش شورش این بود که بیاد
خانه ای را تأمین کنه و رو دوست خودش بذاره، حالا وقتی نگاه میکنه میبینه باهش میجنگن، میشه درگیر، میشه درگیر. چی میگه؟ آقای رفته میوه خریده، خب اینقدر که سیب و پرتقال میخریدی به جاش دو تا موز میخرید. دست به اون دست دادن خرابش میکنی، همون یه دسته تو دست دادی بس. این بچه رو بذار برم خودم ثبت نامش کنم، بدبختش نکن. حق فقط افتاده اقتدار مرد رو بشکنه. خانم بدون اگر دست به اقتدار مرد زدی، اقتدار مرد رو شکوندی، اون وقت مرد دوست کرد آوار میشه. نگفتی این پایش؟ خب تو میخواستی این بالا قرار داشته باشی. وقتی شما این پایه رو به این لرزونی و بهش خسارت میزنیم، خب کیم بالا مرتعش میشه؟ خدا. چرا؟ چون اسکلت روانی یه خانوم تکیه خالیه. خداوند زن رو بر این اساس آفرید، خدا چیز بیجا نیافریده. این طرف تکیه گاه درست کرده، این طرف تکیه خواه درست کرده. یه چیزی همینجا به آقایون بگم، دیدی وقتی که تو به حرف مادرت گوش میدی خانم چقدر عصبانی میشه؟ علتش نیست با مادر شما درگیره، نه، اومده رو پایه شما وایسته میبینه خودت تکیه دادی اونم به یه زنی. دیدی وقتی شما از جیب بابات پول بگیری رو پای خودت نیستی میگه ول کن اینقدر نمیخوای، از داداشت داری پول، میگه بیا مستقل باش، چون میخواد این چکیگاه تو باشه، چون این چکیخواهی تو رو دقت کردی. خانوم بره یه پیراهن بخره، به نظرش این باشه که خیلی هم قشنگه، خیلی هم جالبه، بیاد به آقا برسه، آقا بگه این چیه خریدی؟ دیگه اون پیراهن به دل این خانوم می نشینه اصلا. یه غذا درست بکن، خیلی هم پای این غذا زحمت بکش. بعد مثلا شما یه وقتی خانمی به من میگفت، میگفت من دو تا خورش درست کردم، برنج گذاشته بودم، کلی اینا رو تزیین کرده بودم، آقا اومدم خونه گفتن ماکارونی نداشتی. میگفت این کلمه ماکارونی نداشتیم همچین منو فشار، گفتم آخ کاش به جای همه اینا، خب چرا نگفتی؟ یعنی خانم چی غذا درست کنه دوست داره غذای مردش باشه، چی کار بکنه، چی بپوشه غذای مردش باشه، چه جور آرایش بکنه میل مردش باشه، اصلا تکیه خواه آفریده شده. در حالی که آقا اینجور نیست، اگه همین پیراهنه رو با آقا خانم بگه این چه رنگیه، خیلی میگه خیلی هم خوبه، چه تو مگه تو سلیده جاله نیست. حد اقلیش اینه که تو خودش نمیشکنه، ناز میگه، نمیگه وای کاش رنگشو از خانومم پرسیده بودن. تکیه خواهی مال خانومه، چقدر قشنگ آفریده، یه تکیه گاه محکم، یه تکیه خواه شدید، اینا رو به هم متصل کنه. پش میکنه، اینجوری میکنه، میره میشه فشار و توسعه، خانومم هی میدنه به این پایه تکیه، اینا خرابش کن. بعضی از مادرها که یاد میدن، میگه اینقدر به شوهر جانم چشمم نگو، به روش بالا میره، یکم وایسو جلوش تو حرف درشت بدن حالیش بشه، زمین اول زندگی داره آموزش هم میده. به دختر جوان شده همین اول یه لگدی بدن به پایه یه دقت میکنید، خیلی مسئله جدیه. اقتدار مرد رو باید حفظ کرد. خانم اصلا مهم نیست در یه مسئله حق با مرد هست یا نیست، حتی اگر میخوای اشتباهش رو بهش تذکر بدی مبادا اقتدارش رو بشکنی. خانمه چی میگه؟ میگه با توشه نمیشه حرف زد، اول خوب اینو خمیرش میکنه. یه چیزی میگم باز به من حمله نکنی، تو رو خدا یک دفعه هم عاقلانه فکر کن.
چه داریم اقتداره رو به هم میزن.
یه بازار درست میکنن، اون اول آشنایی دختر و پسر چه میکنه این بازار، داغان میکنه این مرد رو، عمه و خاله و اینا رو میندازه جلو، اونا برن تعیین جنس بکنن، آقاها هم تایی سخت میاره به پردازن. حرف پولش نیست، حرف اینه که این مرده نگاه میکنه کجای این خریده. دیدی عمه شکار کرد؟ دیدی خاله شکار کرد؟ بذاری زندگی شکل بگه یک جمالی از اون عمه در بیاره. یعنی از قبل از این اصلا مسئله ای نداشت، حالا که عمه تو بازار این کار کرده میگه یه عمه نشانش بدم. یه وقت یه آقایی که ابتدای زندگیشون بود و برای جهیزیه خانومشون داشتن، خانواده خانوم خریدهایی میکردن، به من گفت آقا متوجه شدم که این مادر خانوم ما میخواد بره مبلمان بخره، من توی زندگیم اخلاقم طوری مبلمان استفاده نمی کنم، میخوام ساده زیست باشم، اگه اینا اصرار دارن به ما خدمتی بکنن اون 700,000 تومان هم گویا برای مبلمان کنار گذاشتن، 700,000 تومان هم نمیخواد بدن، اگه یه 500 تومانی به زندگی ما کمک بکنن من میتونم یه کامپیوتر با یه مقدار تجهیزاتش بخرم، یکم کارهای کامپیوتری بلدم، از همین اول زندگی یکم دستم جلو هم بیفته. به مادر خانوم گفتی میدونی چی جواب داد؟ گفت اهه پس آبروی من چی میشه؟ آخه مبلمانو میخریم باید هم بذارم. میدونی اون آقا چه کار کرد؟ اینا رفتن مبلمانه رو خریدن آوردن، این خانمه خیلی دلیل گوش کنن، مبلمانه رو خریدن آوردن، آقای نداشت تو همون چیزی میگی پاتح میگی چی میگی شما، تو همون مجلس هم نداشت پهن کنن، گفت انتخاب کن یا من یا پهن کردن مبلمان. هر چه خانم زد گفت، بعدم گفت یه چیزی همین اول زندگی بهت بگم، تو هر چی میخوای خونه مامانت بری عیب نداره، ولی مامانت اینجا نیاد که حوصله‌شو نداره. این حرفا برای چی اتفاق افتاده؟ برای این که اون مادر اول زندگی اقتدار این آدم ها شکون. دیدی داداش اون اول ازدواجه یه حرفی به این آقای زد، دیگه الان از حالا که چند سال از زندگی میذاره نمیخواد رنگ داداش تو را ببینم، تا اون یه جای اقتداره رو شکون. خیلی مبازه به این اقتداری خانوم باید باشه. اصلا یه چیزی بگم، وقتی آقا اینجا رو بگم تمام کن، وقتی آقا این بحثش البته، وقتی آقا میاد میگه این ماژیک آبیه، از این حرف دیگه زودتر خانوم باید مراقب باشه، اینجا نگه من که کوری، این که سیاهه، که همه حرفا همینجوره دیگه، حرف زور میزنی. خیلی باید مراقب اقتدار بود. یعنی اگر مرد ولو داره یه همچین حرف کاملا غلطی رو میذاره، ما باید طوری متوجه کنیم که اقتدارش نشکنه، چون ما سوار این اقتدار هستیم، اگه این بشکنه ما سقوط میکنیم، ما با تخت زمین میخوریم. چجور بعد خانم یه میگو بعد گفت این مازیکه خوب ببینم، بعد میرفت میکشید میگو آها نه مثل این که سیاهه. میدونید چرا شما فکر کردید این آبیش تقصیر منه؟ من گاهی در ماژیکا رو جابجا میذارم، احتمالا یه وقت در ماژیک آبی رو گذاشتم رو سیاه، سیاه رو گذاشتم رو آبی، شما به اشتباه افتادید. گوش میکنید خانم؟ اصلا فرض کنید که مرد اومده گفته که دیدی مامانتی تو مجلس دایی جان چی حرفی زده؟ حالا من هم میدونم که اصلا مامان من تو مجلس دیشب دایی جانم اصلا نبوده که حرفی زده باشد. قرار گفت آقا اصلا مامان من نبوده، تو با مامان من لجی، نخه باید با اگه مامان من اونجا بوده و این حرف رو زده باشه خیلی کار بدی کرده.
بذارید من بهش زنگ بزنم.
مامان سلام، شما این حرف رو دیشب تو خونه دایی زدی، شما نبودید اونجا؟ نه برگفت. آقا مامانم که میگه که نبودم که. نخه فرقی نمی کنه مامان، حالا شما نبودید این حرف ممکنه زده شده باشه از طرف خاله عمه کسی زده شده، این حرمت خانواده خونه منه، حرمت همسر منه، من دوست ندارم اینجوری نسبت به خونه ما فکر کنم. بعد میگه چه حزی تو دل این مرد اتفاق میفته، میگه عجب زنیه این، در حالی که اگر بگی که آقا اصلا مامان من که نبوده خونه دایجا، میگه مامان نه یکی دیگه، همشون مثل همن دیگه، خالت گفته عمت گفته یکی دیگه، چه فرقی میکنه؟ چقدر جواب فرق کرد
با حفظ اقتدار با شکست اقتدار.
یه نمونه از زندگی خودم بگم. من عادتم این بود که از مکتب 9 شب می اومدم منزل، یه شب مکتب شروع شد تا 10:30 شب تو مکتب بودیم، غفلتم کردم متوجه زمان نشدم، به خونم زنگ ندادم که من دیر میام. علاوه بر این وقتی داشتم می اومدم سمت مکتب، خانوم گفتن که برای شب نون و شیرم احتیاج داریم، می خواهیم من برم بگیرم؟ گفتم نه خودم می گیرم. وقتی هم ساعت 10:30 شب با 1:30 تأخیر که دارم میام، نون و شیرم یادم رفت، اونم نگرفت. حالا اگه یه خانم ناواردی باشه همین دم دری اقتدار مرد رو خورد میکنه، دیر که میاد نون و شیرم نگرفتی. خب تو که نمیتونستی میذاشتی خودم بگیرم، میدونستم که اینطوری حواست پرته. میدونی من منتظر بودم چقدر دلم هزار دارم، خب میمردی یه زنگی بزنی؟ اینا همه اقتدار مردو میشه جد. چی گفت؟ دم در که رسید اصلا اینگار نه اینگار من دیر اومدم، اینگار نه اینگار که نورشی برد میگرفتم. گفتن که خسته به نظر میرسید، معلوم میشه مطلب شروع بوده، اون چی بتونه بدید من؟ گفتم برای خانه هم چی احتیاج هست؟ ظرفیت روانی. میدونید؟ توی بحث دیشتر بمونده چی بتونه بدید من؟ اومد تو خونه پذیرایی کرد، دریج بالش کرد، بعد گفتید که غذا میخورید یا چای بیارم برات؟ گفتم اگر چایی هست چه چایی میخوری؟ چایی رو اومدن جلو من گذاشتن، گفتن تا شما چاییتونه بخوری من دارم همین مغازه پایین منزل یه چیزی میخوام بگیرم بیارم، اشکالی نداره؟ گفتم که آخه این وقت شب چی میخوای بگیری؟ گفت خب یه چیزایی برای خونه لازمه. گفتم مثلا چی؟ حالا آقا کارشو نکرده داره گیرم میده. گفتم مثلا چی؟ گفت خب نگفت اون نونه شیری که نکه شما گرفتی؟ نه. گفتش خب کبریت هم احتیاج داریم، کبریتونم داره تموم میشه، اگه چیز دیگه هم تو مغازه مناسب بود میگیرم میارم برای خونه لازم داشتی. گفتم نه لازم نکرده، باشه فردا برای کبریت که ساعت 11 شب نمیرن بیرون که، آقا کارش انجام نداده دستورم میدم بهش، لازم نکرده. گفتم خب چیز دیگه هم احتیاج دارم. گفتم مثل این که تو یه چیزی میخوای از ما پنهان کنی، خب بگو. گفتم میشه نپرسیم؟ اصرار کردم، گفت خب همین کبریتم بالاخره لازمه، شما الان بخوایم گاز روشن کنیم احتیاج هست، حالا میرم اگه شیرم دیدم شیرم میخرم. آشی تازه ما یادمون اومد. دقت کنید، چون این خانوم رعایت کرده اقتدار رو نشونده، اکنون در مرد این حس اتفاق میفته، باید برود و خوب اون نون شیره رو بگیرد بیارد، چون اگه این کار نکنه میشه مرد بی عرضه و نمیخواد اقتدارش بشکنه. وقتی خود خانوم حفظ کرده مرد خودش نمیشکنه، بلند شدم با این که لباس ها رو دروان دوباره پوشیدم لباس بیرون رو. گفت شما چرا دارید میرید با این خستگی؟ گفتم نه دوست دارم برم. رفتم نون شیر رو گرفتم، شیرش هم از اون پاکتی های که گرانتره گرفتم، یه چیزی هم نون شیر گذاشتم آوردم. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم خانم متشکرم که اقتدار منو نصب کردید در حالی که میتونستی خوب زمین بزنی. خانم اگه زندگی تو میخوای، اگه میخوای مرد تو خونه بشه یک مرد دلچسب خدمتکار، به چشم اقتدار مرد رو حفظ کن. هم خودت وقتی مکالمه میکنی، هم وقتی بچه ها میان یه چیزی رو پدر اومده گفت بابا شما میدونی اصلا چرا اینجوری هستی؟ یه پولم بادن و مادرم میگه راست میگه خب با من که هر چی کار کردی کردی، خب اصلا به این بچه سخت نگی. اون وقت خانو هم با تو سختیشو بیشتر میکنه، همون بچه رو یه فشار اضافی میشونی داره. اقتدار من خیلی اینو مراقب باشن خانم. آقایون از اون طرف بفهمن که اقتدار چی بود؟ تکیه‌گاه. و خانم ها مراقب باشن دست به اقتدار مرد نزنن. اگه زدی این اسکلت شخصیتی مرد ریخته دیگه هیچی به ازت نمیده. هیچ. خب ویژگی بعدی من دیر اومدم و دیگه من از نو اینجا خب آقایون عمقی نگر و خانوم ها سطحی نگر. خانوم ها ناراحت نشن، سطحی بودن ای نیست، ویژگی سطحی بودن ارزشه. چرا اینجوریه؟ خدا من هیچ چیزی رو در عالم نیافرید مگر اینکه سطح و عمق به هم چسبیده. یه خورشید آفریده، عمقش گداخته های مذاب آتشینشه، سطحش این آفتاب و گرمی و نوری که به ما میدهد. گل رو یه سطح داده یه عمق داده، سطح اون رنگشه، نازکی برگهاشه، اصلی که داره عمقش اون ریشه یا اون پهنیه که پاش میریزه. بدن رو یه سر داده یه عمقش استخوانش، احشایش، عروقش، تمام اون تشکیلات و سیستم های داخلی بدنه که اگر این سطح پوست رو از روش بردارید همه از این آدم زده و مشمئز می شود. پس سطح بی ارزش نیست. همین جایی که شما نشستی عمقش این بتونیه زدن، این سطحی که زدن، سطحش این آینه کاریه که روش کردن، که اگه همین جک و زنگش نباشه بخوام اینجا بنشینی میگید اینجا که هنوز تکمیل نشده. سقف و عمق با هم آفریده شده، درست؟ خداوند میخواست تو این عالم سقف و عمق با هم پیش بره. عمق خواهیشو ریخت تو مرد، سقف خواهیشو ریخت تو خانوم. دقت کردی؟ لذا دیدی آقا وقتی میخواد بره مثلا کفش بخره نگاه میکنه بینه پاشنه یک کفش محکم باشد، چرمش قوی باشد، کادون نگاه میکنه بندش نازک و ظریف باشد. میخوایم خونه بخریم، آقا به چی نگاه میکنه؟ سند ششتانگه، زمین ملکیه، تراکم چقدر، رو به رشد، چند سال ساخته، تأسیساتش چیه؟ کادون به چی نگاه میکنه؟ آشپزخونه‌اش اوپن و دلگشا هست؟ کمد و کابینت زیادی داره؟ اون سطح شما دقت کردی؟ تو هر چیزی نگاه کنی همین. خب این سرخواهی و همخواهی چه آثاری داره؟ عمقی نگری سکوت میاره، سطحی نگری میل شدید به گفتگو. خانوم اگر صحبت نکنه، اگر حرف نزنه دم میکند میمیرد، از آب و خوراک برای ضروری تره حرف زدن. یک چشمه هست در وجود زن میجوشد به نام سخن گفتن. آقای آقا اگر روی این چشمه سنگ گذاشتی بدون، بعد این آب درست بیرون نمیزنه ولی داره تو دل زمین میجوشه، چند وقت بعد این زمین تو به گل میاندازد. آقایون گوش کنن، طراوت خانومو میخوان، خانوم بعد حرف بزنن. نشاط خانومو میخوان، بعد حرف بزنن. پذیرایی خانومو میخوان، بعد حرف بزنن. سلامت روان و شادابیشو میخواد، بعد حرف بزنن.
یکی از بزرگترین ظلمهای آقایون به خانومها اینه که بر اساس روحیه خودشون که به حرف زدن کششی ندارن اجازه نمیدن زنم حرف بزنه، زن را نمیشنون، نه حرف میدنن نه گوش خوبی برای شنیدن زن هستن. دقت کردی؟
توجه گاهی آقایون به نظرشون میرسه چون وقار دارن حرف نمیزنن، میگه ما 50 تا مرد رو یه جایی بذار جیکمون در نمیاد. نقصه آقایون حرف زدن بلد نیستن. همه حرفایی که آقایون بلدن 4-5 جمله: سلام، حال شما خوبه، چه خبر، کار و بارا چطور، خانواده خوبن. اگه به این نیم ساعت وقت بدید 10 بار اینو میپرسه، خب چه خبر. و وقتی هم سوال میکنه دنبال جوابش نیست، یه وقتی که میپرسه دنبال جوابشه، نه این وقتی میپرسه چه خبر منتظر اونم بگه خبر خاصی نیست الحمدلله. اگه احیانا اون طرف مقابله بگه این که گفتی خبر، اول از خبر خونه مامانم شروع میکنم، بعد میگه اصلا نفهمید. یعنی وقتی هم خونه میاد میگه خانم چه خبر، انتظار داره بگه الحمدلله، نرا میوفته حرف بزنم. اصلا حرف زدن بلد نیستن ها، دقت کنید. علتش هم اینه که حالا یه زمینه های مختلفی داره، نمیخوام واردش بشم. یکی از علتاش اینه که عموما مرد در محیط کاریش با مرد مواجهه و این ظرفیت روانی بینشون تبادل میشه، لذا اصلا تحملشون برای شنیدن پایین. اینه که تا خانوم شروع میکنه به صحبت میگه باز شروع کردی، ول کن یک چایی بیار بخوری، خسته نشدی، یه حرفای تو تموم نشد، خلاصش کن، میدونم چی میخوای بگی، آخرشو بگو. درست؟
عرض کردم یکی از بزرگترین ظلمات و نتیجه که خانم میگیره اینه که این مرد مرا درک نمیکنه، در حالی که به درک مرد مربوط نیست. علتش اینه که آقایون اصلا حرف زدن بلد نیستن، چششی هم برای شنیدن ندارن. راننده میاد دنبال من میخواد مثلا ما رو ببره بجنو، منی که کارم حرف زدنه ها، منی که مدام حرف میزنم اصلا کارم اینه، میاد دنبال ما. بوشنو 4 ساعت و نیم با مشهد فاصله داره. سوار ماشین میشم میگم سلام، پیاده میشیم در بوشنو میگم متشکرم خسته نباش. بقیه این 4 ساعت داره سمون بوش، نه یک کلام اون آقای راننده حرف میزنه نه یک کلام من. من کشش نداریم. دو تا خانوم رو کنار هم بذار، 5 دقیقه بهشون وقت بده، شناسنامه همدیگه رو میترک کنن. درست؟
قصه اینه، نه اون عیب دارد که حرف میزند، نه این عیب دارد که تحمل ندارد. مسئله اینه دو تا ویژگی متفاوت اومده کنار هم. هنرمندی اینه که ما بتونیم اون زندگی مشترک رو توش بفهمیم این زن باید حرف بزند، بهش میدان بدیم، حتی درخواستش کنیم. امروز خونه چجوری بود؟ خونه مامان رفتی؟ چه خبر؟ حالشون چطور بود؟ مامان چیزی نگفتن؟ با چی رفتی؟ اذیت نشدی؟ وای این دوتا جمله رو از این خانوم بپرس، چه حزی میکنن؟ احساس میکنه چه زندگی گرم و گیرایی.
آقا اومده بود از سر کار، خانم گفته بود خب یکم تعریف کنید. رفتم سر کار اومدم، میگه بله اینه که میدونم. خب از همون سر کارتون تعریف. سر کارم دیگه تعریف داره؟ دقت کردی؟ پس قصه اینه، باید کمک کنیم هم ما اگر مرد نمیشنوه زود ترجمهش نکنیم، پس به من عنایتی نداره، منو درک نمی کنه، از من خسته. هم حرفای زیاد به محضرش نداریم، هدیتش کنیم، آهسته آهسته کمک کنیم و از اموراتی حرف بزنیم که مرد توش مقداری علاقه داشته باشه. حالا اون اصلا یه بحث مفصلیه که چجوری با مرد حرف بزنیم که اونم وادارش کنیم که دیگه وقت ما اجازه نمیده. نکته بعدی، آقایون محبتاشون ته دلشونه، مخفیه. خانوم‌ها تشنه محبت علنی و آشکارن. بزرگترین ظلم بعدی آقا به خانوم همینجا. آقا اصلا دوست نداره از محبتش حرف بزنه. یا آقایی بخواد من بخوام به یه آقای ابراز علاقه کنم، اگه بهش بگم فلانی خیلی دوست دارم، با خودش میگه آقا حالش خوبه. در حالی که اگه بخوام بهش ابراز ارادت بکنم اینجوری میگم آقای فلانی اگه پولی چیزی لازم داری بگو، ناراحت میشم ببینم اگر پول لازم داشتی به من نگفتی. یعنی خیلی دوست دارم، مخفیش میکنم. نمیتونه مرد خیلی علنی و شفاف از محبت حرف بزنه، کار صحیحی نیست. الان بعد با ادله های دینی توضیحش میدم، اما عادتش شده نمیتواند حرف از محبت رو به زبان بیاره ته دله. اما خانوم برای شنیدن دو کلمه محبت آمیز لح لح میزنن. اصلا گاهی به التفات خودش دیگه میاد میپرسه یه چیزی میگم راستشو بگو، تو منو دوستم داری؟ میاد میپرسه. آقا اینجا چی میگه؟ مثلا اگه متوجه بشه بگه بله عزیزم چطور دوست ندار، کوبیه تا جواب تو بهت بدم. میومد یا آقوشی میگره یه نوازشی میکرد معلوم میشد. آقا میگه چه سوال بی خود، برو ببین اینم سوال میپرسی. دقت میکنیم؟ اما این که گمان میکنیم که محبت رو مخفی بکنیم خوبه، امیر مؤمنان میگه دلت چون دوست میدارد با خبر. نبی گرامی اسلام تو ارائه محبت قوغا کرده، مگه پیامبر اسوه ما نیست؟ لکم اسوتون حسنه. ببینید اسوه چه کار کرده. به حسین 3 ساله، وقتی این جمله رو برای حسین گفته 3 سال بیشتر نداشته، حسین و منی و انا من حسین، میتونست بگه راه ما و مرام ما اعتقاد ما یکیه، آنچرا که من ایجاد کردم حسین در قیام خودت دنبال میکرد. نه، حسین و منی و انا من حسین. جمله عاشقانه، فاطمه تو بز اتو منی. میتونه 100 تا تعریف دیگه از فاطمه بکنه، بگه فاطمه چون صخره ای بانوی پاک دامنی. نه، بذعت و منی پاره تن منه، جگر منه. در جای دیگه چی فرمود؟ فاطمه تو ریحانه گله، من بوی بهش را از فاطمه استشمام میکنم. یه جایی دیگه چه فرمود؟ گفت فاطمه تو ام عزیها، این منو مادری کرده، این دخترم نیست مادرم بوده. چه شیرین این عبارت، چه جلنشینه. به علی چی میگه؟ میگه یا علی لحمک لحمی، دمک دمی، سلمک سلمی، حربک حربی. علی گوشت تو گوشت منه، خون تو خون منه. جمله چقدر عاشقانه است. زهرای مرضیه سلام الله علیها اومد به مسجد، با پدر شریفشون کاری داشتن، مطلبشون رو گفتن رفتن. وقتی داشت میرفت حضرت رو منبر، آقا نه تو خونه کنار همسر، رو منبر جلوی مردم فرمود فداها ابوها،
باباش بپرداخت، باباش بپرداخت.
عاشقانه حرف میزد، یادمون دادن عاشقانه حرف بزن. میگه یه وقتی خانمی اومد محضر نبی گرامی اسلام، دیدن پیامبر بلند شد و رفتن جلو، سلام گرم و گیرایی کردن، بعد عباسون رو پهن کردن این خانم بنشینه، خودشون معدب ایستادن. اطرافیان گفتن این یا حضرت مریم یا آسیه یا فرشته از بهشت بود، هرچی بود بود. بعد که اون خانم رفت دویدن به پیامبر گفتن یا رسول الله این خانم کی بود؟ حضرت فرمود خانمی بود. گفتن بله دیدیم خانم بود، آخه کی بود که شما اینقدر تکلیمش کردید؟ حضرت در حالی که اش چشمهاش رو فرا گرفته و فرمودن آن وقتی که خدیجه زنده بود این خانم در جایی به همسر من خدمتی کرده بود. وا این آدم با یه خادم این کار میکرده، با خدیجه چه میکرد؟
از جنگ برگشت اول شهر مدینه ایستاد، گفتن یا رسول الله وارد شهر نمیشید؟ فرمود دلم میخواهد اولین کسی که نگاهم به نگاهش میفتد فاطمه باشه.
وای این خبر رو برای فاطمه ببرد. میدونی
امشب فاطمه رو فرستاد خونه علی، انصاف بدین کدوم ما این هستیم؟ فردا رفت در خونه علی رو زد، گفت علی جان دلم برای تو و فاطمه تنگ شده بود، به دیدارتان شتاب.
فقط جنگید، مدام از محبت حرف میزنه، مدام از عشق حرف میزنه. ما چه میکنیم؟ ما وقتی که یه مثل که دختر اصلا دیگه سن و سال میگیره نوجوان میشه که اصلا سلام گرم هم بایش نمیکنیم. خوبی بابا مامان هست؟ یعنی به نظرش میرشه و وقار رو قاطی کردیم، قاطی کردیم، اومدیم یه چیز دیگه رو نگه داریم، یه چیز مهمتر و عزیزتری رو خراب کردیم. خراب کردیم. آقا به خانوم باید از محبت حرف زد. فرمود نگاه محبت آمیز به چهره زن و فرزند عبادت. اومد گفت یا رسول الله میخوام عبادت کنم، یه چیزی یادم بده. فرمود همسر داری؟ گفت بله. گفت نوازشش عبادت بکنه دیگه، نوازشش. نفرمود از دنیای شما به چند چی عزیزترین را نگاه کردم. نگفت عشق و زن عزیز میدونه؟
نگفت عزیز، این پیام نبی گرامی اسلامه. گفت عزیزترین مردان آنهایی که خانمش را عزیز میداره و آنهایی که خانمشون را تکریم نمی کنن آدمهای لعینی هستن.
آقا از این محبته باید حرف زد. بگرد یه حرف محبت آمیزی پیدا کن، تحویل خانوم بده، شروع کنیم. میدونم کار سختیه آقا، این کار سختی هست ولی نشدنی نیست. حرف نگیرم دیگه سن و سال ما با این مال این جوانهای من، یه آدم 50 ساله 40 ساله دیگه بنم بگم خانوم جان. یه خانوم اومده به من مراجعه کرد، میگم لطفا به این آقا بگید که به من بگه خانوم. گفتم بگه چی میگن؟ گفت گاهی میگه عیال، گاهی میگه خانواده، گاهی میگه مادر صادق. آخه ما بگو عزیزمشو نمیگه، اقلا بگو خانوم، خانومم. هی زن این هم صدا زدن. بعد هم میگه چیه؟ چرا اونجوری به من نگاه میکنی؟ دقت کردی؟ خیلی عزیز، من نمیدونم دو کلام محبت آمیز که اینقدر خوبه چه مرگمونه چه سختمونه که نمیزنیم، چه سختمونه که نمیزنیم. اثرشو نمیدونیم، نعمتشو نمیدونیم، عبادتشو نمیدونیم. بریم یاد بگیریم، بریم بزنیم.
و خانوم وقتی آقا کلمه محبت آمیز به کار نمیبره زود قضاوت نکن، بگو آه این اگه منو دوست داشت اصلا یه چیزی میگفت، یه چیزی میگرفت. اینها اصلا ملاک محبت نیست. میخواید که به آقا شما رو دوست دارد یا ندارد، به این چند چیز نگاه کنید. یه، به توسعه زندگی مرد فکر میکنه، اگه فکر میکنه تو رو دوست دارد. به امورات زندگی اهمیت میده، دوست دارد. از پذیرایی که میکنی استقبال میکنه، دوست دارد. به اون روابط شرعی زناشویی اهمیت میده، دوست دارد. مرد دوست داشتنش ته دلت گوشته، کار جالبی نیست ولی عمقیه.